اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. و الصلاة و السلام على خیر الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعین ابدا الابدین. در سلسله بحث تفسیری که در موضوع سوره حمد شروع کردیم، رسیدیم به این آیه که صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما رو هدایت بکن به صراط مستقیم، اون صراط و راه کسانی که بر اونها نعمت دادیم. در اینجا مهم هست که انسان دو نکته رو به خوبی در بیابه، که وقتی ما میخوایم از خدا که ما رو در زمره کسانی که به اونها نعمت دادی قرار بده، یکی این که نعمت چی بوده، چه نعمتی به اونها دادی و اونها کی بودند، یعنی ما دوست داریم با کیا مشهور باشیم، با که باشیم. این رو در روایات به اون پرداخته شده، منتها به دو صورت، بعضی وقتا به صورت کلی و توصیفی، گاهی وقتا اسم هم آورده شده. ما ابتداعا اون بیان کلی که در روایت هست رو عرض خواهیم کرد و بعد از اون انشاءالله به بیان دقیق‌تر اون خواهیم پرداخت. در تفسیر برهان صفحه 117 حدیث 19 که در ذیل این آیات ذکر شده، حدیثی رو از امام رضا علیه السلام از جناب فضل ابن شازان نقل میکنن. ایشون نقل کرده این حدیث رو، که صدر حدیث رو ما قبلا بحث کردیم تا میرسه به اینجا که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی این که انسان طلب میکنه این که خداوند بیانی داشته باشه برای دینش و این که کمکش بکنه تا او بتواند معتصم به حبل الله باشه، که در جای خودش مشخص است که معتصم به حبل الله، حضرات معصومین فرمودن نحن حبل الله، یعنی این که انسان بتواند اهل بیت رو شناسایی بکنه و این که در معرفت ربش خداوند به او یاری برسونه تا اون بتونه در مسیر معرفت خدا قرار بگیره، مقام کبریایی و عظمت خدا رو دریابه. اینها رو ما در اهدنا الصراط المستقیم از خداوند خواستیم. در پشت اون امام رضا علیه السلام می‌فرماند صراط الذین انعمت علیهم تأکید فی السؤال و الرغبه. این یک بحث جدیدی نیست، همون صراط مستقیم همون کسانی هستند که انعمت علیهم و نعمت به اونها داده شده، و انسان تأکید میکنه که خدایا من واقعا اونها رو میخوام، صراط الذین انعمت علیهم و ذکر لما قد تقدم من نعمه علی اولیائه. و این دوباره یک بار دیگه یادآوری کردن بر این هست که خدایا تو نعمتهایی رو بر اولیا دادی، من هم میخوام با اونها باشم و این که اونها رو هم به من بدی، من هم همراهی اونها داشته باشم، با دیگران نباشم، من دوست دارم با اولیاء تو باشم. ببینید این یک معنای کلی بود که ازش اینطور در میاد که افرادی هستند در این دنیا که اونها خداوند بهشون نعمتهایی رو داده، معرفت داده، ما در نمازمون از خداوند مطالبه میکنیم که خدایا خواهش میکنیم ازت، چون چند بار هم تکرار میشه تبدیل به الهاه میشه، یعنی انسان اصرار میکنه بر این خواستش که خدایا من حتما میخواهم که همراه اون کسانی باشم که تو به اونها نعمت دادی، اونها اهل معرفت تو هستند و من نمیخوام از اونها جدا باشم. درست شد؟ ببینید یک وقتی انسان یک بار یه حرفی رو میزنه، خب یه خواسته ای هست، شاید خیلی براش اهمیت نداشته، ولی یه وقتی این بحث اینقدر مهمه که خود خداوند میفرماد روزی 5 بار هر دفعه 2 بار حداقل غیر از اونهایی که نماز مستحبید بخوانن، سوره حمد رو بخوان و در اون بگو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این بهش میگن الحاح، اصرار. انسان معلومه خیلی با التماس میخواد این رو هر جوریه به دست بیاره، خدا داره به انسان اینطوری القا میکنه. فلذا این معنا به صورت کلی مشخص است که انسان میبایستی حتما دنبال این باشه که همراه اون کسانی باشه که انعمت علیهم. خب حالا گروه دوم روایاتی که این انعمت علیهم رو و نعمت رو میخوان بیان بکنن اینها هستن. ببینید در صفحه 119 حدیث 27 به همین مسئله پرداخته شده. این روایت از امام عسکری علیه السلام هست که فرمودن که این آیه بساط در موضوع هم تفسیر صراط الذین انعمت علیهم، وقتی خداوند میفرماید که اینطوری بگید در نمازتون، یعنی این که دارن فرمایش میدن که اینطوری از من بخواید که اهدنا صراط الذین انعمت علیهم، به چی؟ به توفیق لدینک و طاعتک، ما رو هدایت بکن در مسیر اون کسانی که اونها مسیر دین و اطاعت تو رو پیدا کردن، به عبودیت تو رسیدن و اونها رو در قرآنش معرفی کرده. در این آیه شریفه که در سوره نساء آیه 69 هست و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اون کسی که اطاعت بکنه از شما امت پیغمبر از خدا و از رسولش، اونها با اون کسانی هستند که خداوند به اونها نعمت داده. بعد تبیین میکنن که اون کسانی که مورد نعمت خدا قرار گرفتن در خود قرآن 4 گروهن و اینها رو معرفی میکنن. اون منعم علیهم کیا هستن؟ اون کسانی که نعمت به اونها داده شده 4 گروهن. 1 من النبیین، گروه اول خود پیغمبران هستن، و صدیقین، گروه صدیقین هستن، و شهدا، گروه سوم، و صالحین، گروه 4. انسان یعنی در نمازش وقتی میگه که صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدایا من رو با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین قرار بده، من نمیخوام از اونها جدا بشم. خیلی روشن، صراط الذین انعمت علیهم تو خود قرآن گفته اون کسانی که نعمت بهشون دادیم اینها هستند. بعد خود قرآن هم میفرماد و حسن اولئک رفیقا، و چه خوب رفقا و همراهانی هستن. انسان باید رفیق خوب انتخاب بکنه، چه در دنیا چه در آخرتش، نباید ولیجه او و دوست جونجونی اون یه کسی باشد که با خدا و رسول و اینها زاویه پیدا کرده. باید از اینها انسان کنارگیری بکنه به خاطر خدا. بله حالا یه کسی وظیفه‌ای داره که باید اصلاح بکنه و احساس هم میکنه که میتواند، یه بحث دیگریست. وگرنه قو انفسکم و اهلیکم نارا، نکنه که اونها شما رو هم از مسیر خارج کنند. حواستون رو جمع کنید. و عین این رو حکایت کردن از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی همین فرمایشی که امام عسکری داشتن، امام عسکری فرمود همین صحبت رو جدم امیرالمؤمنین هم داشتن که وقتی شما در نماز اینطوری درخواست میکنید، یعنی با این افراد میخوایم باشیم. بعد میفرمان که ثم قال لیس هؤلاء المنعم علیهم بالمال و صحت البدن. از اینجا دیگه شروع میکنن با صراحت نعمت رو بیان میکنن. تا الان اون کسانی که نعمت بهشون داده شده بود، به تعبیر دیگری منعم علیهم رو معرفی کردن که ما هی درخواست میکنیم میخوایم با اونها باشیم. نکته اساسی این است که این منعم علیهم به چه نعمتی رسیده بودن که ما دوست داریم با اونها باشیم. در اینجا 6 نعمت رو بیان میکنن، میگن اینها کسانی بودن که 6 نعمت رو داشتن. شما هم حواستون باشه با این مقدمه که وقتی ما میگیم ما میخوایم داخل اون کسانی باشیم که منعم علیهم هستن، نه که منظورمون این هست که ما رو بدنمون رو سالم نگه دار، بله اینم یه نعمت جزئیه، نه صحت بدن، نه این که اموال دنیا رو از خدا میخوایم. اون چیزی که ما میخوایم خیلی دونه درشتر از این صحت و اموال و اینجور چیز هاست. بعد حضرت به این نکته اشاره میکنن، الان خیلی ها هستن که ما دوست نداریم اصلا با اونها باشیم، اما اونها صحت بدن دارن، خیلی هم خوشگلتر از ما هم هستن. قیافه شون رو نگاه میکنید انسان میگه به به چه قیافه زیبایی، چه حسن و جمالی. ببینید، اما ما دوست نداریم با اونها باشیم، چرا؟ اونها کافرن، اونها ملحدن، اونها مشرکن، اعمال زشت ازشون سر میزنه. پس وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم، نه اینکه یعنی ما را همراه اینها قرار بدیم، اینها که کافرن، فقط قیافشون قشنگه و صحت بدن دارن و اموال زیادی هم دارن، خدا ما را همراه امریکایی‌ها مثلا این کافر و یهود و اینها مثلا قرار بده، نه، ما میخوام همراه مؤمنین باشیم. فلذا اساس نعمت رو حواسمون باشه، نعمت یک نعمت دیگری است. بعدم حضرت میفرمان نمیبینید اینا بعضی هاشون کفارن یا فاسقن، شما دوست ندارید که همراه اونها باشید، بلکه شما میخواهید که به صراط اون کسانی که نعمت داده شدن به چه چیزی؟ یک، بل ایمان بالله. اونها در رتبه بعد صحت و سلامتی جسم و مال و اینها در رتبه بعده، در رتبه اول انسان دنبال هست با اون کسانی باشه که نعمت به اونها داده شده. یک، بل ایمان بالله، این نکته اول، اون کسانی که به خدا ایمان دارن، قلبشون قرص و محکمه. دوم، و تصدیق لرسولهی، اون کسانی که اعلام کردن رسالت پیامبر اکرم رو پذیرفتن و مسلمان شدن، این گروه، این نعمت دوم. نعمت سوم، و بالولایت لمحمد و آله الطیبین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اون کسانی که نعمت بهشون داده شده به این که در ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام هستن. ما گاهی وقتا اصلا یه چیزایی رو آرزو میکنیم که اصلا بی خوده، سعی داریم جامعهمون رو به یک طرفی بکشونیم که نعوذ بالله به طرف کفر و الحاده. شما باید هر روز در نمازتون دارید از خدا میخواد، باید تفکر داشته باشید، صراط الذین انعمت علیهم، نه در مال. ما جامعهمون هم نیاز داره به این که در صراط انعمت علیهم قرار بگیره، به اون جامعه مهدوی ما باید برسیم، ما چشممون رو باید به اونجا برسونیم، نه به مالش، به محتواش، به ایمانش. ما هر روز در نمازمون داریم 10 بار این رو تکرار میکنیم حداقل، که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. بفرمایید، حضرت با صراحت دارن میگن نه اینکه یعنی برید مالتون رو مثل دیگران، مثل کفار و معاندین قرار بدید، بیاد شبیه اونهایی بشید، جامعتون رو، خودتون رو شبیه اون کسانی بخواد انجام بدید قرار بدید، بلکه از اونهایی باشید که خداوند نعمت به اونها داده، ایمان داده، رسالت پیغمبر رو قبول کردن، ولایت اهل بیت رو قبول کردن، و اصحاب الخیرین، اون اصحاب پیامبر و اهل بیت که اونها بهترین و برگزیدگان بودن، مثل سلمان فارسی، مثل جناب ابی ذر غفاری، مثل مقداد، مثل عمار، این کسانی که در فضائل و شرافت اونها روایات بسیاری ذکر کردن، سایر ائمه‌مون برای اونها تعریفایی داشتن. یه اون کسانی که نعمت بهشون داده شده اینجوری بودن، اینها رو شما در نظر داشته باشید، نه فلان هنر پیشه هالیوود رو عکسشو هر روز توی روزنامه‌هاتون بزنید. کیو میخواد معرفی بکنید به عنوان این که او الگوی جامعه باشه؟ یک نفری که حتی رسماً در بعض از فیلماش در مقابل اسلام جبهه میگیره، صحبت میکنه، اصلا نقشه های اینطوری رو میپذیره، آیا سزاست که ما اسم او رو حتی بخوایم بیاریم؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید اصلا ما در نمازمون هر روز داریم میگیم ما حرکتمون این سو داره، ولیکن یه دفعه نگاه میکنیم خودمون یه مقاله می‌نویسیم اون سو، پس معلومه تو دروغ میگی در نمازت، تو از ته دلت نمیگی اهدنا الصراط المستقیم، هیچ وقتی تفکر نکردی صراط مستقیم یعنی چی، انعمت علیهم یعنی کی، انگار داری میگی صراط المستقیم صراط من غضبت علیهم، اینها کسانی هستن که مورد غضب خدا هستن، اینها ضالینن، تو چرا تبلیغ اونها رو میکنی؟ چرا اینها رو به عنوان بهترین افرادی که میشه عکسشون رو بالای بالا انداخت نیست؟ اصحاب الخیرین المنتجبین نکته چهارم بود. نکته پنجم، خدایا من رو از اون کسانی قرار بده که اونها نعمت تقیه رو دارند، تقیه‌ای که به وسیله اون جان خودشون، مال خودشون، ارض خودشون، آبروی خودشون و آبروی سایر مسلمانان و مؤمنین رو دارن حفظ میکنن. یک نکته عقلانیست، انسان باید بفهمد چه بگوید چه بکنه. خدایا صراط اون کسانی که نعمت تقیه حسنه رو به اونها دادی، تقیه به معنای ترس نیستا، بزدلی نیستا، تقیه به این معناست که تو الان اگر این حرف رو زدی اینجا یک اعلام موضع بی خودی کردی که هیچ اثری هم در اون نیست، هیچ امر به معروفی نهی از منکری هم صورت نمی گیرد، فقط دشمن رو متجری می کنی که میاد فلان بچه شیعه رو می گیره می کشه. این تقیه است، اینجاست که از تقیت و دینی و دین آبایی اینجا، یعنی انسان مؤمن عاقله، نه دست از اعتقاداتش برداشته، نیاز نیست هر جایی اظهارش کنی، تو که میدونی سوء استفاده میشه از این کلام و دینت رو به مسخره میگیرن، مذهب و مکتبت رو به مسخره میگیرن، اهل بیت رو زیر سوال میبرن، تو که بلد نیستی چطور دفاع ازش بکنی چرا میگی؟ تو که میدونی اینجا اگر این حرف رو بزنی خودت، جانت، مالت، ناموست یا ناموس دیگر مؤمنین به خطر میفته، تو چرا این حرف رو میزنی؟ خدایا قدرت فهم بده که من هم داخل اون کسانی باشم که خداوند به اونها نعمت داد، من هم میخوام نعمت داشته باشم. ما گاهی وقتا از این نعمت محرومیم. صراط صراط الذین انعمت علیهم، اون کسانی که نعمت فهم این که در کجا حرفشون رو بزنن کجا حرفشون رو نزنن، چجوری بگن و اهل تقیه هستن، این نعمت پنجم هست. فلذا حضرت فرمودن با اونها مدارا کنید، کاری نکنید که اونها بلندشن خودت شما رو عذاب بکنن و دیگران رو عذاب بکنن. انسان ببینه فضا چجوریه. بله یه وقتی کشور الحمدلله کشور علی و ولی الله است، اینجا میخوای صحبت بکنی در یه محدوده ای که میدونید امروز حالا دیگه فیلم برداری میکنن همه جای جهان هم میره، انسان صحبتاش که میخواد بکنه سنجیده حرف بزن، سنجیده حرف بزن، تو بحث پیش نمیشه. خدایا ما رو به این نعمت مزین بفرما و بالمعرفت به حقوق الاخوان. این هم ششمین مسئله هست که وقتی میگیم خدایا صراط مستقیم، خدایا اون کسانی که نعمت بهشون دادید، یعنی اون کسانی که معرفت پیدا کردن که حقوق برادران خواهران دینیشون چی هست، آنها رعایت میکنن. ببینید خیلی زیبا شد، کیا این کار رو انجام میدادن؟ انبیا، صدیقین، صالحین، شهدا، این چهار گروه. یعنی خدایا ما رو از این گروه قرار بده و دیگران قرار نده. این گروه چه نعمتی برشون داشتن؟ این 6 تا نعمت رو داشتن. تصدیق خداوند کردن، رسول خداوند رو کردن، ولایت اهل بیت رو قبول کردن. همین طور به ترتیب تا بیاد که ما 6 تا مسئله رو عرض کردیم. پس تا اینجا متوجه شدیم که این کسانی که ما میخوایم از اونها باشیم افراد مشخصی هستند و نعمتی هم که برای اونها ذکر شده نعمت مشخص و معینی هست. خب گروه سومی که به عنوان منعم علیهم ذکر میشن، اینها جالبن دیگه. الان پا رو میذاریم به عرصه معنای حقیقی آیه. اونها مصادیقی بودن، میخوام اساس رو ببینیم چی هست. در تفسیر برهان صفحه 119 حدیث 25 ما به همین یک حدیث بسنده میکنیم. ببینید این حدیث از امام صادق علیه السلام هست. فرمودند این که در سوره حمد دارید که صراط الذین انعمت علیهم، یعنی مراد چی هست؟ وقتی میگیم خدایا من رو از اون کسانی قرار بده که نعمت به اونها دادی، میخوام ببینیم منعم علیهم کیا هستن. یعنی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته، یعنی حضرت رسول خدا و ذریه ایشون، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی معصومین، 14 معصوم. یعنی وقتی تو نماز میخونی خوب دقت کن، ترجمه آیه انگار اینطوری شد خدایا من رو صراط الذین انعمت علیهم، خدایا من رو در مسیر اهل بیت قرار بده. این سلیس و فارسی روشنش. ببینید تو الان آیه‌ای داشتیم از سوره حمد که اشارتی بلکه معنای اساسی اون خود اهل بیت نباشه. مگه خود بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم نبود؟ مگر اسم اعظم اهل بیت نبودن؟ مگر در بحث رب، مگر ما ارباب رو تقسیم نکردیم گفتیم رب یا دایی الالله هست، من الله هست یا من دون الله هست؟ در رحمانیت و رحیمیت مگر بحث نکردیم؟ در مالک یوم الدین مگر بحث نکردیم؟ در عبودیت ایاک نعبد و استعانت ایاک نستعین مگر بحث نکردیم که واسطه در اونها هم؟ خب حالا اهدنا الصراط المستقیم که گفتیم نفس صراط خود اهل بیتن، صراط الذین انعمت علیهم، اون کسانی هم که نعمت بهشون داده شده و ما میگیم که ما میخوایم با اونها باشیم، همین یعنی نمازت، یعنی این. فلزا امیر المؤمنین میفرماد نماز از صلات انا صلات، من نمازم. نمازی که همش داره اشاره میکنه به ولایت و بدون ولایت اونها، اصلا نماز منعقد نمیشود، یه خم و راستی بیشتر نیست. انسان از ابتدا تا به انتهای دینش به دنبال ولایت هست. خداوند خلیفه را معرفی کرده که انسان دنبالش بره، هدایتگر رو مشخص کرده که انسان به دنبالش بره، نه اینکه یک کسی رو گذاشتن اینجا هیچ کسی هم بهش توجه نکنه، هر کسی از هر راهی میخواد بره. اینطوری نیست. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که قرار شد همه تون رو جمع بکنن، نگاه میکنه امامت کیه، تو پشتر کی میرفتی؟ این مهمه و انسان میبایستنی حواسش جمع باشه. حالا این اصل که منعم علیهم پس کی شد؟ اهل بیت. خب حالا که منعم علیهم اینها شدن، اهل بیت شدن، نعمت چی میشه؟ نعمت میشه اون نعمت بزرگ، نعمت ولایت. الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، اون روزی که و اتممت علیکم نعمتی، درست شد؟ این اتممت علیکم نعمتی، اون نعمت چی بود؟ نعمتی که در روز غدیر خم به همه داده شد و نعمت خداوند تکمیل شد و اعلام شد، اون نعمت ولایت بود. فلذا در قرآن هر جا که نعمت به صورت مطلق به کار میره. اون نعمت مطلق الهی که بالاترین نعمتی است که خداوند به تمام خلائق داده، اون نعمت ولایت است که انسان بی کس و کار نباشد، انسان رو همینطور بی در و پیکر نیافریدن. عمده اون چیزی که داریم همین هست، اینکه ما مقتدا داریم، ما امام معصوم داریم و این بزرگترین نعمتی است که خداوند برای همه بشریت بلکه برای تمام خلائق قرار داده. از این گروه اعظم که بیاد پایین که ما اونها رو منعم علیهم اصلی میشناسیم که ما میخوایم با اونها باشیم، اینها اصولی هستن که فروعی دارن. اون فروعشون همون چهار تا گروهی که در آیه ذکر شد و عرض کردیم و من جمله خود مؤمنین، خود شماها که اینجا نشستید، هر کسی در حد توان خودش منعم علیهم هست، سعی میکنه با دعا که خدایا من رو در صراط مستقیم و در مسیر اون کسانی که نعمت به اونها دادی قرار بده، سعی میکنه که خودش رو یه رتبه ببره بالاتر تا این که بتواند به اهل بیت برسه انشاءالله، بتواند فانی در مقام ولایت باشه. خب مصادیقش در روایات دیگر هم ذکر شده، من جمله حالا احادیثی رو من اینجا یادداشت کردم، این روایات رو براتون عرض میکنم، در تفسیر برهان صفحه 119 حدیث 26. ببینید این حدیث رو نقل کردن از خود وجود مقدس حضرت رسول خدا که در ذیل همین آیه شریفه که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، حضرت میفرماند قال شیعه علی. منظور از این کسانی که انعمت علیهم یعنی شیعه امیرالمؤمنین، الذین انعمت علیهم بالولایه، اون کسانی که نعمت داده شده بر اونها به اینکه ولایت علی ابن ابی طالب رو به اونها دادن و غضب بر اونها نشده و اونها اهل زلالت و گمراهی نیستن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. چقدر زیبا شد. فلذا قرآن می فرماد و ان من شیعته لابراهیم، در امم سابقه هم همین مسئله بوده که دنبال بودن که شیعه او باشن، و ان من شیعته لابراهیم. ببینید تفاسیر رو، این حرف ها رو عقول بعضی اصلا چششش رو نداره، قدرت فهمش رو ندارن. شما بخوانید این کتابی رو که شواهد و تنزیلی رو که خود اهل سنت نوشتن، دو جلد هست، حاکم اسکانی نوشتنش، دو جلد کتاب نوشته، روایات خود اهل سنت رو استخراج کرده، در اونجا نگاه بکنید عمده آیاتی رو که ایشون بحث میکنه همه رو میگه امیر المؤمنین، یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، منظورش ایشون. خواهد اقل کتاب خودتون رو تو رو خدا بردارید بخونید، این علم دشمنی با امیر المؤمنین و اولاد او، علم دشمنی با دین با رسول خداست، اینها از هم جدا نیستن. اومدیم و اشتباه کرده باشید، اگه اشتباه کرده باشید همه این اذکار و اورادی که داشتید بر علیهتون استفاده میشه. بالاخره این روزی که این افرادی رو که سر میبرید، یه روزی خودتون هم میمیرید، یا به سر بریدن یا هر جور دیگری. صدام رو ببینید، هیتلر رو ببینید، این همه کشتار کردن، آخرش بهرام گور که گور میگرفت این همه عمر، دیدی آخرش هم گور بهرام گرفت. پادشاه هم باشید ولو فی بروج مشیده باشید، در دژهای مستحکمی خودتون را قرار بدید، هر چی که ظلم و فساد و تباهی بکنید، میزان عمر اینقدره، آخرش تموم میشه. بعد اون روز بلند میشن، صدا میده ملک که لمن الملک الیوم، امروز پادشاه کیه، توی یا منم؟ لله الواحد القهار، نه لله الواحد الرحمن الرحیم، لله الواحد القهار. اون روز هست که میگیرن پوستتون رو میکنن. حالا ظلم کنید، جولان بدید، گوش ندید. یه جایی بنده خدایی که از مبلغین میگفتن که رفتیم صحبت کردیم، عده‌ای از اینها هدایت شدن، فردا روز یه چند روز بعدش دیدیم که آقایون دوباره پشت کردن. گفتیم چرا؟ گفتن چی؟ گفتن که فلان کس، یعنی این مبلغ شیعی که اومده اینجا، ایشون سحر کلام داره، اگه کسی رفت پیشش مثل هیپنوتیزم میکنن، مثلا آدم دیگه نمیتونه بگه نه و فلان اینا. بعد که بررسی میشه میبینید این آقا اصلا سحر کلام کجا بود؟ خود کتب اهل سنت رو بعدش گذاشته وسط، مثلا میگه مگه اینجا اینجوری ننوشته، مگه اینطوری اینجا نیست، مگه این تاریختون اینجوری نگفته، مگه این در تاریخ طبریتون اینجوری نیست. یکی یکی آقا داره بحث میکنه، اون طرف واقعا میاد معتقد میشه، بعد چون حرفی برای گفتن نیست میگن اینا سحر کلام دارن به این کلمه. خب به پیغمبرم میگفتن شاعره، به پیغمبرم میگفتن ساحره. این مدل صحبت کردن که صحبت مشرکین، انسان نباید الگوش اونا باشن. خب شما مدارید بیاد بس کنید علم تکفیر بلند کردن و سربریدن و اینا، این که مسیر حق نیست، این که مسیر اسلام نبودیش. وقتی پیغمبر ما امام الرحمه بودن این مسیرها رو نمی رفتن. خب این هم از این هست که جنبندی داشته باشیم این آیه رو و وارد آیه بعدی بتونیم بشیم. ببینید از مجموعه این بحثی که کردیم در موضوع آیه صراط الذین انعمت علیهم، معلوم میشه که ما یک اصولی داریم، چه برای نعمت و چه برای انعمت علیهم، یه فروعی داریم در نعمت و انعمت علیهم. درست شد؟ اصول اساسی که ما دوست داریم با اونها باشیم به عنوان اون کسانی که نعمت به اونها داده شده، اهل بیت هستن. فروعشون مؤمنین، انبیا، صالحین، اینها کسانی که از این نور ولایت گرفتن و به واسطه اون در مقام و درجه خودشون قرار گرفتن. حالا هر کدومشون رو بگی در درجه خودش درسته، هیچ کدومشون با هم دیگه هیچ تعارضی ندارد. یعنی شما پلکانی حساب کنید، از اون بالا اهل بیت رو قرار بدید، کسانی که نعمت بهشون داده شده، بعدش میان مثلا سلسله انبیا، بعدش میان پایین، میاد پایین، میاد پایین، تا خودمون هم همونجا هستیم. یک نفری که اصلا هنوز اسلام رو نتونسته که به اصطلاح درک بکنه، این کاری که داره این هستش که بتواند در این مسیر قرار بگیره، بیاد اهل اسلام رو قبول بکنه. هی صراط الذین انعمت علیهم، اینجا رو که اومد احراز کرد برای خودش، بعد میاد بالاتر ولایت رو قبول بکنه، بعد میاد بالاتر همینطور. ولی مسیر اگر متوقف شد یه جایی، این دیگه به اون نتیجه‌ای که باید برسه نمیرسه. این یه نکته. و اما در نعمت هم همینطور توقعات داره. بالاترین نعمتی که خداوند قرار داده نعمت ولایته، که به وسیله اون تمام نعمتها رو تکمیل میکنه و تمام میکنه. بعد از اون دیگه نعمتهای دیگر است، اما نعمت صحت و سلامتی و نعمت مال و اینها اصلا تو این جدول پایین پایین قرار میگیره. اول ایمان. چرا؟ چون تو در واقع یک موجود خاکی زبون اینطوری نیستی، تو یک موجود معنوی روحانی هستی. خدا رحمت کنه شهید دستگیر رو، در بعضی از کتاباشون به این بیت استناد کردن، بنده هم همون رو از ایشون نقل میکنم که هست دیگه رو داخل کتب میبینیم. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. برای استخوان و ریشت نباید دنبال پول و سلامتی و فلان اینا، اول این برات مهم باشه. اون چیزی که مهمه این هست که تو در مسیر نعمت اساسی که اول بحث ولایت و خداوند و رسالت و این هاست، از اون طبقه که میاد پایین تر بحث همون اخوان مؤمنین و چه و چه و تقیه و اینها، همینطور تا بیاد پایین، بله در یه جایی از این جدول هم سلامت نوشته میشه. ولی ما در نمازمون مرادمون اون نیست، و الا گفتیم مشکل پیش میاد که افرادی هستن که اینها سلامت دارن، بچه داره ماشاءالله انگار هلو به این خوشگلی، ولی همین بچه بزرگ میشه میره بوسنی هرزگوین آدم سر میبره. یادتون هست؟ کافر هم هست به کافران وهم نمیکنه. بچه به دنیا میاد تو عربستان انگار هلو، خیلی خوشگل، خیلی قشنگ، هر روز هم باباش دستش میگیره میبردش مسجد الحرام، آخر کار میاد میره تو عراق آدم سر میبره. ما که به قیافه نیست اینا، که حرفای مشرکین صدر اسلام بود، اینا رو که شما قبلا پشت سر گذاشتید، تاریخ رو خوندید. بلال یه انسان مشکین روی بود، ولی که نگاه کنید مقام او بالاتره یا بعضی از اینهایی که نمیشه الان اسمش ها بود کدومشون؟ اصلا این بحثا نیست، این مدل صحبت ها انگار ما قهقرایی داریم حرکت میکنیم به پشت، داریم میریم یه جای دیگه. ما قرارش رو به جلو حرکت کنیم، چیزهایی که در صدر اسلام به ما تفهیم کردن رو دوباره بر نگردیم از اول بخوایم امتحان کنیم. تا 4 روز دیگه فکر کنم دخترها هم زنده به گور میکنن، فقط همین حرکت باقی مونده. و 4 تا بت هم بذاریم بالا، رسما بت پرستی رو هم شروع کنیم. ما که اخلاق رویمون داره برمیگرده، پول مهمه. ببین تو بعضی کشورها خان و خانسالاری و پول و نفت و اینها مهمه در اون کشورها، اصلا دیگه دین و اسلام و فلان اینها در حاشیه قرار گرفته، دین رو اونجوری تفسیر میکنن که این حکومت باقی بماند. این چیزیست که مقام معظم رهبری دائما دارن در موضوع حکومت‌های دیگر بحث میکنن، نکته ها رو بیان میکنن، انسان متوجه باشه تاریخ رو بخونه و دوباره حرکت رو به عقب نداشته باشه. به هر صورت میرسیم به این آیه که یه نکته یه همه حالا در موضوع قرائت عرض بکنم. در قرائت این آیه صراط الذین انعمت علیهم، این نکته هم ذکر شده که در تفسیر برهان صفحه 111 حدیث شماره 7 ببینید، اومده که از امام صادق علیه السلام که ایشون فرمود، ایشون بسا اینطور قرائت کردن این آیه رو، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم رو قرائت کردن صراط من انعمت علیهم، این هر دوش موصول. حالا بحثای به اصطلاح چیزش رو نمیخوایم انجام بدیم، ادبیات عربش رو، با یه تفاوت جزئی هر دو موصول هستن، که غیر المغضوب علیهم که بعدش هست، ولا بالین رو همونطوری طبقه این روایت آوردن و بعدم تفسیر کردن، ما فقط مرادمون همین قسمتش هست. این رو اگر یه مقداری شما یه کنکاشی داخل تفاسیر داشته باشید، در تفسیر مجمع البیان نقلی رو دارن که حضرت امام صادق علیه السلام صراط من انعمت علیهم رو البته دارن که بله ایشون میگن ان اهل البیت، اسم نیوردن. از اون طرفش هم میگن که کسان دیگری هم بودن که این رو اینجوری قرائت کردن. کیا بودن؟ یکی عمر ابن الخطاب بوده که به جای صراط الذین انعمت علیهم الذین انعمت علیهم میخونده من انعمت علیهم، یکی دیگه هم عمرو بن عبدالله زبیری بوده. در اینجور موارد ما میتونیم این روایت رو حمل بر تقیه بکنیم، حمل بر تقیه بکنیم، بالاخره جان مؤمنی در خطر بوده، مطلبی بوده، چون همه اطراف این قضیه رو که نقل نکردن که حضرت برای اینکه مشکلی برای این مؤمن برای دیگری چیزی پیش نیاد، خطایی رو در مقابل انجام ندن اونها، حضرت مثلا خلیفه دوم قرائت کردن نمازشون رو. این همون بحث تقیه است که گفتیم یکی از نعمت‌هایی است که خداوند، یه فهم زیبایی است که خداوند میتونه به یه نفر بده اگر خودشو در معرضش قرار بده، میتونه خودشو محروم. درست شد؟ فلذا این که بگیم حالا این جزء قرائت اهل بیت باشه و بیایم اینجا هم مثلا چه بکنیم، نه اینطور نیست. نمیشه به این قرائت استناد کرد برای نماز و بحثای اینطوری، چون اون کسانی که قرائت کردن اینجور غیر از حضرت امام صادق علیه السلام که این هم یک روایت از ایشون نقل شده، همون به اصطلاح کسانی بود که نام برد. آیه بعدی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این هم با همین بحث قرائت شروع بکنیم، حالا که بحث قرائت رو داریم. در تفسیر برهان صفحه 122 روایتی رو نقل کردن در قرائت این آیه که از ابن ابی عمر نقل شده. روایات ابن ابی عمر مرفوعاتی رو دارن که البته باهاش معامله خوبی شده، یعنی قبول کردن روایت ایشون رو. ایشون در ضمن این آیه میفرمان این غیر المغضوب علیهم غیر والین، اینطوری هم قرائت شده، البته تعبیر ایشون داره که هاکذا نزلت، اینجوری نازل شده، غیر المغضوب علیهم و غیر والین. این هم در اینجا بود. البته هم قرائت مشهور رو شما انجام بدید، فقط برای اینکه به گوشتون خورده باشه اینجا آوردیم. و اما بریم بپردازیم به این که مغضوب علیهم کیا هستن و والین کیا هستن. اولین نکته‌ای که باید قبل از پرداختن به مغضوب علیهم و والین بپردازیم یک نکته اعتقادی است که اصلا غضب در خدا یعنی چی؟ نگاه کنید، ما وقتی غضبمون میگیره رنگ رومون سرخ میشه، ضربان قلبمون میره بالا، درسته؟ یه حرکات عجیب و غریب، یعنی فعل و انفعالاتی در وجودمون ایجاد میشه، بعدم بیرون یه خروجی داره که همون غضبه. وقتی خوشحال میشیم چجوری میشه؟ در خوشحالیمونم همچین یه حالتهایی در مزاجمون صورت میگیره، در داخل بدنمون فعل و انفعالاتی صورت میگیره، حتی گاهی وقتا بر اثر خوشحالی خیلی زیاد مثلا رنگ رومون سرخ میشه، بعدم ضربان قلبمون مثلا خیلی بالا میره و نهایتا هم میخندیم و یه جوری ابراز شادی میکنیم. آیا این نکات در خداوندم وقتی میگیم خدا رحمانه، یعنی میخواد رحمتش رو به خلق بده، خدا مثلا دلش اینجوری میشه یه حالی بهش دست میده؟ یا وقتی میگیم غضبه یعنی اینجوری حالا دیگه پیشونیشو کرده تو همون اونجوری واشتاده داره نگاه میکنه و مشتاشو گره کرده و واشتاده اینجوری میکنه؟ آیا این تغییرها در خداوند راه داره اصلا؟ تا حالا فکر کرده بودیم روی خدایی که اشد المعاقبینه، خدایی که اگر بخواد در مقام چی باشه بدتر از همه عقاب میکنه، از اون طرفش هم ارحم الراحمینه. ما یه هزارم که خوبه، یه صد هزارم خداوند رو هم رحمت در وجودمون نیست، بعد موقعی که مثلا یه کاری برای یکی انجام میدیم همچی حالمون به هم میریزه، یه کار خوبی انجام دادیم، غضب میکنیم، غضبمون یک هزارم خدا هم نیست. خب یک هزارم خدا هم غضب ما ارزش نداره نسبت به غضب خدا، ولی که موقع غضب میکنیم تمام وجودمون قلبمون درد میگیره و دندونامون روی هم میذاریم و بعد یه حرکتی رو انجام میدیم. خدا چه جوری هست؟ میفرمان نه، امام صادق علیه السلام میفرمان که در موضوع خداوند این مسئله صدق نمیکنه. ببینید این رو در تفسیر جواهر صفحه 155 آوردنش. از امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی که غضب برای ما صورت میگیره یک تغییراتی در طبع ما پیش میاد، در طبیعت ما پیش میاد و حتی گاهی وقتا تمام مفاصلمون شروع میکنه به تکون خوردن و یک حالتی هست که رنگ چهرمون تغییر میکنه. بعدش یک عقوباتی رو برای طرف مقابلمون در نظر میگیریم، اون رو اسمش میذاریم غضب. این همون چیزی هست که معظم از غضب در نظر میگیرن. بعد میفرماد غضب دو چیزه، یک حرکتی است که در داخل اتفاق میفته، یک حرکتی است که در بیرون اتفاق میفته. خداوند اون حرکت داخلی رو اصلا نداره، یعنی خداوند حال به حال نمیشه، اصلا خدا حال به حالی نداره که. خداوند در همون لحظه‌ای که ارحم الراحمینه قهارم هست، منتقمم هست. یعنی الان دو نفر رو میارن اینجا، یکی رو اشد عقوبات رو براش میذاره، این یکی میگه ارحم الراحمین، ولی بالاترین نقطه بهشت. بعد نگاه خدا، حالا نعوذ بالله، خدا که چهره‌ای مثلا به اون معنایی که شما یا ما فرض بکنیم که نیست، ولی نگاه بکنیم این اصلا هیچ تغییر حالی در خدا نیست. تو مستحق این هستی، میذارن مستحق همون چیزی که هستی بشی، اسم غضب خداوند مغضب کار میکنه. این یکی آقا کارهای انجام داده، رحمت خدا رو مطالبه میکنه، اسم ارحم الراحمین خدا کار میکنه، تمام. هیچی دیگه بیشتر از این هم نیست. فلذا انسان نیاد این شؤوناتی که برای خودمون هست اینها رو هم بخواد برای خداوند در نظر بگیره، این طور نیست. میریم سراغ این که حالا این مغضوب علیهم، بعد از این غضب رو مشخص کردیم و مشخص شد که اون کسی هم که غاضبه و میخواد غضب بکنه اون کی هست، اون هم خداست. حالا بریم دنبال این که ببینیم اینها کی هستن. بعضی وقتا اومدن بدون این که نام ببرن توصیف کردن یک فرقه ای رو، گفتن اینها مغضوب علیهم هستن، اینها اگر چنین شرایطی داشته باشن اینها میشن ضالین. در تفسیر برهان صفحه 118 ذیل حدیث 19، ما این رو قبلا سردش رو بحث کردیم، فقط همین قسمتی که به اسلام مورد نیاز هست، این حدیث از امام رضا علیه السلام هست. غیر المغضوب علیهم، میفرماد وقتی که ما به خدا میگیم خدایا ما رو داخل اونهایی قرار بده که نعمت دادی، نه از اونهایی که بهشون غضب کردی، یعنی خدایا من پناه میبرم به تو، استعاذه هست، یعنی پناه بردن به خدا هست از این که انسان از معاندین، دشمنان خدا، از کافرین باشه، از اون کسانی که مستخفین بهی و به امرهی و نهیه، از اون کسانی که همچی سبک و سست میگیرن دستورات خدا رو، چه اونهایی رو گفته انجام بده چه اونهایی گفتن انجام نده. این اجمالی و کلی هست، درست شد؟ و من رو از اونهایی که گمراه هستن هم قرار نده. این هم دوباره یک طلبی هست، انسان از خداوند طلب میکنه خدایا من رو نگهداری بکن از این که من یه وقتی از اون کسانی باشم که گمراه از مسیر تو شدن، مسیر تو رو رها کردن و به جای دیگری رفتن و معرفت رو نتونستن کسب بکنن، حال این که اون بیچاره ها فکر میکنن یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که اونها دارن بهترین کار رو انجام میدن، نمازشون رو 5 وقت در بیت الله میخونن، فکر میکنن بهترین کار همینه، فکر میکنن، حال این که اینطوری نیست. میفرماد که خدایا من رو از این افراد قرار نده. این به صورت کلی ترجمه ای شد برای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که خدایا من رو از کافرین و معاندین و اونهایی که حق و حقوق رو خفیف میشمارن قرار نده، در مقابلش من رو از اونهایی قرار بده که حق و حقوق رو میشناسن و اینطور هستن. و از اون کسانی هم که گمراهن و فکر میکنن که خلاصه ما بهترین کارها رو انجام میدیم، حال این که دارن اشتباه میکنن، فهم درستی از دین ندارن، مثل همون بنده خدایی که میرم دزدی میکرد و میبرد میداد به فقیر، اینا فهم درستی از دین ندارن، اینها گمراهن، مسلمانن، نماز میخونن، همه کار میکنن، این به شرط این که البته دشمنی و عداوت در دلشون نباشه، وگرنه میشن مغضوب علیهم نه والین، به شرط این که دشمنی و عداوت اهل بیت در دلشون نباشد، تازه اینها از ضالین هستند که خداوند انشاءالله همه ما رو حفظ کنه که از این دو فرقه انشاءالله براءت بجوییم و انشاءالله به اونهایی متمسک بشیم که خداوند در کتابش فرمود که اونها منعم علیهم هستند، نعمت به اونها داده شده و خداوند انشاءالله ما رو با افضل افراد، بلکه خود نعمتهای الهی که در بین بشریت قرار داده شده و حجت بر کل خلائق قرار داده شدن انشاءالله قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد و جعفر.